من به هم اقوالو بگم نمیرسم. ببینید من حالا تو این چند دقیقه من سعی کنم خلاصه میگم، حالا زمینه باشه واسه مطالعه دوستان. ببین چند تا تفتون، چند تا توجه تو این 40-50 سال گذشته صورت گرفته که اگر سامانه فقاهت ما بخواد ارتقایی پیدا کنه چه نقاطی میشه شناسایی کرد، یعنی نقاط عطفی که با دقت به اونها میشه رفت و یه مقداری این عقلانیت فقهی رو متناسب کرد با حرکت انقلاب اسلامی. شاید از متقدم‌ترین این نگاه ها نگاه مرحوم شهید صدر. من تو چند عبارت توضیح میدم ایشون به کجا توجه کرد، نمیخوام کل نظریه رو بگم چون خود بحث اقتصاد و نه لااقل اون بخش ایده ایشون در کلیت تفکیک بین مکتب و علم لااقل 4-5 ساعت وقت میخواد که با هم بشینیم توضیح بدیم که چه ظرافت هایی داره مسئله. خب ولی میخوام کد بدم، سرخط بگم که برسم لیستی رو تقدیم کنم که این لیست بشه محلی تأمل و مطالعه واسه عزیزان. ببینید مرحوم شیصد داره چیکار میکنه تو اقتصاد و نا؟ یه ادعا داره، میگه آنچه که از غرب اومده یه نظامه، یه به هم پیوستگی داره، دو بخش هم داره، بخش مکتب بخش علم، بخش مکتب بخش علم. علم توصیف میکند بیرون را، کار علم توصیف، کار مکتب چیه؟ قواعدی میدهد، منهجی میدهد، طریقهی میدهد که من به وسیله اونها مواجه میشم با بیرون. و ایشون میگه حتما ما مکتب اسلامی و غیر اسلامی داریم تو اقتصاد و در جاهای دیگه، ولی بحث علم، من علم سامانی علم اسلامی غیر اسلامی ندارم، از طریق استقرا به دست میارم، مشاهده به دست میارم که منهج مشترک بین کافر و مؤمنه. ولی یه نکته رو باید توجه کنید، یعنی ایشون تو المنطق اصول المنطقی للاستقرا که یکی از کتابهای بسیار بسیار خوبه ایشونه، وقتی میخواد در نهایت استقرا رو تجویز کنه میگه منهج مشترک بینش مؤمن و کافر، ولی با موضوع اختلاف پیدا میکنه. یعنی فرض کنید آدام اسمیت ما تو کتاب ثروت ملل یه بحثی کرده، خب یه توصیفی از دوره خودش داره، میگه که مردم این گونه اند، نه این گونه باید باشند، این گونه اند، این گونه اندش چیه؟ مال الان من نیست که، مال دوره خودشه، زمان خودش، مردم اون گونه بوده اند، توصیف کرده بیرون. من الان اگر میخوام اقتصاد عراق رو یا اقتصاد ایران رو بخوام توصیف کنم، من شهید صدر که نباید برم اون حرفو بزنم، که اون بخش علمشو باید بیام توصیف خودمو بگم با همون روشی که اون تعریف کرده، آداب اسمی تعریف کرده، ولی موضوع فرق میکنه. ولی در قسمت مکتب اون یه اصول و ارزشی رو واسه خودش پذیرفته و اون اصول و ارزش اسلام متفاوته، پس من باید به یه اصولی برسم که تجاه عملی من در مواجهه با بیرون رو چیکار کنه؟ مشخص کنه، نحوه مواجهه من رو قاعده مندش کنه. خب این چجوری به دست میاد؟ این اصول کلی شهید صدر یه بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان حرکت از روبنا به زیربنا. یعنی چه حرکت از روبنا به زیربنا؟ ایشون میگن که غرب و هر سامانه اجتماعی دیگه یه قوانین مدنی داره که روبنای اونه، بحث مالکیت، بحث خانواده است، بحث نمیدونم فرض کنید آداب و رسوم، بحث مناسبات سیاسی، همه اینها اینا قوانین مدنی جامعه است. تکلیف و تکلیف خیلی از این امور هم تخاصم هایی که بخواد شکل بگیره رو مشخص کرده. ما در اسلام غربی ها در واسه رسیدن به این قوانین عمومی یه مبنا گذاشتن، از زیر بنا رسیدن به رو بنا. کاش اینا ابداع، اختراع و ابداع، شیوه از بنا، از بن به بنا رسیدن، از زیر بنا به رو بنا رسیدن، میگه این کار کفاره، ما نمیتونیم این کار میکنیم. بیام مال اوناست، چون اونا به چیزی ملتزم نیستن تو عمل. ولی منی که دارم، من شایسته که میخوام این کار رو بکنم، من کلی احکام رساله دارم، نمیتونم که اینا رو نادیده بگیرم، که یه حرفی بزنم در تعارض با اینا. چه کار باید بکنم؟ باید بیام اول این احکام روبنا رو شناسایی کنم، بعد یک حرکت از روبنا به زیربنا انجام بدم، اون اصول کلی رو شناسایی کنم، و حالا مبتنی بر این، این احکام روبنا رو چه کار کنم؟ نظم بدم، نظام بسازم. یعنی پس کار من حرکت از روبنا به زیربنا برای نظام سازی، از زیربنا به روبنا رفتن مستقیم واسه من محقق نمیشه. پس ببینید شایسته داره چه کار میکنه؟ میگه در پس این احکام یه نظمی وجود داره، احکامی که منفردن شکل میگیره، یه نظمی وجود داره، فقیه برای کشف اون احکام، نظم احکام، یه حرکت استنباط اول داره که احکام رو، احکام رساله رو استنباط میکنه، یه حرکت به زیربنا و برگشت داره که نظم میده. بعد ایشون اونجا یه بحثی هم داره، میگه آقا بهش اشکال میکنن، میگن آقا شما ممکنه در این رفت و برگشت یه حرفی بزنی در روبنا قبلا زدی در اون استنباط اوله که نمیخوره، نظم پیدا نمیکنه. مثالی که خودشون دارن در بیام زدن، مثلا فرض کنید شما استنباط اول حرمت احتکار نیست، کراهت احتکاره، حالا رفتی به زیربنا و برگشتی، یه اصولی تو زیربنا گذاشتی، مثل اینه که آقا در اسلام هر ثروتی باید با کار به دست بیاد، نیاز به کاری دارد، حالا برگشتی نظم داری میدی، رسیدی به عنصر احتکار، میبینی آقا شما اگر بخوای طبق اون مبنا عمل کنی بعد حرمت احتکار داری، چون محتکر که نگه میداره مال رو حبس میکنه کاری نمیکنه که پول بیشتری گیرش میاد، ولی استنباط اول طبق ادله چیه؟ کراهت. میگه ایشون میگه میتوانی در اینجا برای اینکه نظامت انسجام پیدا کنه این فتوای خودو بذاری کنار، بری از فتوای سایر مجتهدین که با این نظام تو سنخیت بیشتری داره رو بیاری و عکس کنی و جایگزین کنی تا این نظام تکمیل بشه، کامل بشه. ولی نظم داره، چون مبتنی بر بنیانته، مبتنی بر بنیانت داری این حرف رو میزنی. ببینی شما تو اول ملاحظه روابط نمی کردی تو استنباط رساله ای که الان دارید میکنید. بعد حالا این اشکالی که به شهید فرض کردن، اشکالی که میکنه که این اشکال از اشکالاتی که فراگیر هم هست و توضیحاتی هم داره که آقا این کار مثلا فرض کنید که شما دارید میگید، فرض کنید شاگرد ایشون استاد کاظم، استاد کاظم حائری شاگردشون نقل میکرد، گفت ایشون رفته بود خدمت استادشون شهید زاد، گفته بود آقا این اقتصادونا نه به در دنیا میخوره نه به در آخرت، گفته بود چرا؟ گفته بود تو دنیا که حاکمی پیدا نمیشه اجرا کنه، تو آخرت هم که حجیت نداره. خب یعنی این که این حلقه‌ای که شایسته داره تعبیه میکنه، چرا میگه باید از بقیه بگیرید؟ یه توضیحات هم مثلا بعضی دیگه از شاگردان ایشون دارن، میگن شایسته اینجا در مقام ایشون که حکومت که نبوده اون موقع، که در مقام استنباط شخصی نیست، داره توضیح میده که اسلام این امکان رو میده که من در مقابل نظام مدرن نظامی داشته باشم اسلامی، که این اتفاقا متسالم علیه باشه، این استنباط جمعی موضوعیت داره واسه اینکه بتونه، وگرنه شما الان فرض کنید به تعداد فقهایی که ما داریم اگر نظام استنباط کنم میشه دردی میخوره، فقط تو خونه خودش و تو بیت خودش میتونه جاریش کنه، تا این تسالم شکل نگیره حاکمیت نمیتونه به اون عمل کنه، توضیح اونها اینه. ولی فعلا ما کار به این دعوا نداریم، میگم این یکی از ایده ها، ایده ای که میرود، دقت کنید، ایده ای که میرود تا نظام احکام رو شناسایی کنه، از طریق این نظام احکام صلوات رو خط کنید تو این درجه اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
از طریق نظام احکام تلاش میکنه که چه چیزی رو رقم بزنه، تلاش میکنه که نظم احکام، نظم مندرجه در رساله رو توضیح بده. من این خطا رو بنویسم تا این محورها رو بشناسم. محورهای توجه شده برای ارتقاء فقاهت. پس یکیش بحث شهید صدر. کاری که شهید صدر میخواد اونجا انجام بده چیه؟ تلاشی که میکنه اینه که نظم احکام در خود مقام استنباط شناسایی کنه. من واسه اینکه این مقدار این صورتمندیه شسته رفته تر بشه، ما یه مقام اجرا داریم، یه مقام تطبیق داریم، یه مقام استنباط حکم داریم. این مثل استنباط حکم گاهی وقتا ما تفریع میکنیم، گاهی وقتا بحث کشف دلالت ادله در حقیقت. یعنی چی اینا؟ ببین اجرا حکم سنه، یه فقیه حکمی رو استنباط کرد. میدونید حکمی که فقیه استنباط میکنه کلیست، یه حکم کلی اومده روی منوان کلی، هم حکم کلیست هم موضوع اون حکم، عنوانی که حکم رو رفته کلیست. مثلا میگه زوجه، کدام زوجه؟ هر که زوجه است دیگه، دیگه رو افراد اشاره نمی کنه، رو عنوان کلی رفته. حالا اینکه حکم از طریق این عنوان رو مصادیق میره نمیره، اون بحث اجتماع دعوایی که تو اجتماع امر و نهی هست تأثیر رو این حرفه نمیذاره که حکم کلی است. خب یه بحث مقام اجراست که حالا فرض کردیم فهمیدیم که آقا این بیرون، یعنی یه بار پس حالا وقتی که حکم کلی بود یه بار مصداق میکنیم. تطبیق مصداق میکنیم یعنی چی؟ فرض کنید من به شما میگم که آقا بی در نگاه من مجتهد قراری نباید باشه. بی قراری نیست. میگه خب باشه. حالا یک معامله‌ای داره توی بانک اتفاق میفته. یه معامله‌ای داره توی بانک اتفاق میفته. بعد به شما گزارش میده که این تو قالب بی داره انجام میشه ولی ظاهرا قراریه. خب شما میری نگاه میکنی یه معامله خاص رو نگاه میکنی که آیا این قراری هست یا قراری نیست، تطبیق به مصداق میکنی، تطبیق به مصداق. حالا فرض رو فهمیدی که این قراریه، یه لغا رو درستش کن، میشه وضع اجرا حکم که آقا من این رو چگونه درستش کنم، چجوری از این وضعیت خطا بیارمش وضعیت درست، کدوم قیودشو حذف کنم یا اضافه کنم، چه تغییری چه تصرفی درش انجام بشه بدم که این مسئله درست بشه. حالا فعلا هیچ نگفتم تا بخوام بگم تا اختلاف آدم ها هم اینجا پیدا میشه که فقیه تا کجا باید بره تا کجا نباید بره. خب این چیزی که الان دارم میگم میایم فعلا توی این قسمت بالا، کشف دلالت ادله. یعنی بزرگان ما، فقهای ما، اساتید فقه حکومتی، یکی از جاهایی که توجهشون رو جلب کرده که آقا یه ظرفیت‌های پنهانی وجود داره که توجه به اون میتونه یه مقداری فاصله بندازه به سمت اون مطلوبی که داریم بین دستگاهی که پیشنهاد میدن با فقه سنتی ما. توجه به اینه که وقتی فقیه با خود ادله مواجه میشه در مقام کشف این ادله، دلالت این ادله چه امکانات دیگه ای داره که تا حالا کمش توجه شده. پس یک سری از کارهایی که داره میکنه اینجا فقیه تو این قسمته. مثل چی؟ مثل کاری که شهید صد داره ارائه میده. شهید صد کاملا تو فضای استنباط از حکم داره بحث میکنه. میگه وقتی من میخوام ادله رو بفهمم چه اتفاقی میفته؟ میگه من مدلی که الان در فقاهت رساله من دارم ترکیب الاحکام نمیفهمه. به تعبیر خودش میگه احکام رو علاهده استنباط میکنه، در حالی که شریعت منسجمه. من چجوری میتونم ترکیب الاحکام رو بفهمم؟ پس در مقام کشف ادله یکی از راهکارهایی که ارائه شده چیه؟ اضافه کردن مرحله ترکیب الاحکام. یعنی من با یه فرایندی میام احکام رو که استنباط کردم در یه سطحی نظمش میدم، نظام میدم بهش. این یک مرحله، این یک پیشنهاد. شهید صد در همون کتاب اقتصادون یه پیشنهاد دیگه داره که خیلی پیشنهاد مهمیه و اتفاق کمش توجه شده، چون یه کلمه رو، چون اصطلاحی که گذاشته این مقدار اصطلاح تیز نیست. وقتی شما مثلا میگید مثلا مکتب علم، علایشون میگه مذهب، میگه مذهب علم، یه کاملا برجستگی داره. ولی یه جایی یه چیز دیگه هم گفته، ولی چون خیلی اصطلاح ویژه‌ای نیست مطلب زیرش خیلی مهم شمرده نشده. و اون مسئله توجه به مفاهیم در استنباط احکامه، چون تحت عنوان کلمه مفاهیم آورده خیلی بولد نشده. شاید چی میخواد بگی تو مسئله مفاهیم؟ شاید خیلی مثالش مهمه دوستان. میگه ما خیلی وقتا اون اصطلاحاتی که در روایت هست، اصطلاحات خود عناوین خود روایت، خب ما حواسمون نیست، اینا رو عرفی ترجمه میکنیم، در حالی که به یه معنای حالا در یه رتبه رقیق‌تر اینا حقیقت شرعیان، ما نمیتونیم اینا رو عرفی فهم کنیم. خود دین اون اصطلاح رو توضیح داده و من اینو کم توجه کردم. مثالش رو بگم قشنگ مشخص بشه. ببینید مثالی که میاره شهید صدر، میگه یه روایت داریم که روایت میفرماید که اگر یه کسی فرض کنید یک سال یا سه سال، حالا من تحرید از من، ما زمینی رو که بهش در اختیارش آباد نکرد، رها کرد، این مالکیتش از این سلب میشه، کسی دیگه میتونه بیاد این رو مالک بشه، مالکیت خصوصی. بعد شایسته عبارتی رو از ابن ادریس میاره، میگه این عبارت ابن ادریس اینه که این هم خلاف اصول هم خلاف عقله. شایسته همینجا میگه که میگه چرا ابن ادریس این حرف رو زده تو اون سالها؟ چون میگه چون فکر کرده مالکیت مفهوم آیین برای مالکیت عرفیه. یه نفر یه زمینی داره دو سال نمیخواد روش کار کنه، آیا کسی دیگه میتونه رو غصبش کنه؟ نه، این مال اونه تا وقتی که اعراض کنه. شاید هم دیگه مشکل این ابن ادریس چیه؟ اینه که فکر کرده مالکیت عرفیه، در حالی که طبق نگاه دقیق من به مسئله، مفهوم مالکیت ذیل نظریه استخلاف. برای نظریه استخلاف نظریه مهم شهید صدر در جامعه سازیه که مسئله خلافت و شهادتش دقیقا دو رکن نظام سیاسیه که پیشنهاد میده. پس دوستان برن ببینن مهم، بحث مهمی تو بحث شهید صدر. میگه نظر من مالکیت یعنی استخلاف. یعنی چی مالکیت یعنی استخلاف؟ یعنی این که خداوند زمین را آفریده و اون مالک الملکه، اون مالک مطلقه. وقتی تو رو مالک میکنه یعنی چه کار میکنه؟ تو رو مطلق میکنه؟ میگه تو رو مطلق نمیکنه. چی کار میکنه؟ میگه تو از او داری استخلاف میکنه، تو خلیفه اونی. خلیفه او در چی؟ در این که این موضوع، این یه هدفی داره این شی که خلق شده، تو داری مالکش میشی، تملکش میکنی. تو خلیفه خدایی در رساندن این به غایت خلقش. اگر غایت خلق این زمین بهره‌مندی مؤمنین از اونه، تو اگر زمینی بد دادن نذاشتی مؤمنین بهره‌مند بشن، داری خلاف استخلافت عمل میکنه و همه خواهد خلافت به هم میخوره. شرط خلافتت این بود. میگه مسئله مفهوم یعنی این که وقتی داری میری سراغ دین، مفهوم مالکیت در اسلام، من نری بگی مالکیت یعنی مالکیت عرفی. بعد نگاه کن این معنی شرعیه، این شرعیه. چون اینو بذاری کنار، میگه وقتی اینو بیاری نگاه به مسئله اقتصاد عوض میشه، نگاه به مسئله مالکیت عوض میشه. پس یکی دیگه از پیشنهادهایی که داره توجه به خود ترجمه عناوینه، که این عناوین رو ما تا خیلی وقتا در نهایت داریم عرفی میفهمیم. عناوین منصوص رو، عناوینی که در مندرج در خود آیات روایاته، داریم عرفی میفهمیم، در حالی که خود این عبارت، خود این یک کلید واژه دینیه، تو فرهنگ دین باید ترجمه بشه. کی میگه اینو؟ میگه کسی رو دیگه میشناسید اینه دار داشته باشه؟ نظریه قرآن به قرآن، ترجمه تفسیر قرآن به قرآن، مرحوم علامه لبش هم، مرحوم علامه تو مقدمه چی میخواد بگه؟ تو مقدمه المیزان میخواد بگه آقا وقتی میخواد سراغ کلید واژه های قرآن برید، نمیتوانید به زبان فلسفه اون رو ترجمه کنید، نمیتوانید به زبان عرفان ترجمهش کنید، نمیتوانید به عرف مراجعه کنید، بلکه قرآن به قرآن باید دقت بشه. این نظریه خلاف مشهور ماست، چون مشهور ما در باب زبان، زبان رو چی میدونه؟ عرفی میدونه. میگه شما نمیتونید کلید واژه رو برید از دل دین عرف ترجمهش کنید، باید بینید مالک دین یعنی چی. ذیل نظریه استخلاف فهم میشه، من مالکیت در اسلام یعنی این. مرحوم علامه وقتی میاد میگه ما یعنی چی؟ میگه تو نمیتونی ما رو ببری تو عرف، چون عرف هر چی هم که کلی نگاه کنه، چون مصادیقی از ما که دیده همه خصوصیت مادی داره، نمیتواند مطلق ویژگی مادی رو از اون منسلخ کنه. بله اون اصطلاحی که دین داره به کار میبره نسبتی داره، نهایت اینه که این چیزی که شما مصداقی از اونه، ولی اون مفهوم از این ویژگی های مادی این چیزی که شما دارید نش میگید آب، از این تو خود مفهوم مبرات، اونو با خود استعمالات قرآن میدونه بفهمید. آقا اگر ماه معین شما غور کرد رفت تو زمین، کی میتونه واسه شما برش گردونه؟ زلش نگاه میگه مفهوم ولایت، ولایت نسبتش با آب چیه؟ سیالون باردون به طبعه، رفع آتش میکنه، آتش مادی میکنه، یک کار دیگه میکنه. یا الله نور السماوات والارض، نور چیه؟ ببینید یعنی دقتی که داره میکنن. یا خود فرض کنید شما یه بحثی داره مرحوم سید مولدین حسینی تحت عنوان زبان تأسیسی دین، زبان تأسیسی شارع، استراحت اونجا بیان میکنه که میگه شما نمیتوانید برای فهم کلید واژه های دین به فرهنگ زبان زمان تخاطب اکتفا کنید، بلکه مهمترین منبع برای فهم کلید واژه فرهنگ دینه، فرهنگ خود دینه. شما بحث آقای علی دوست رو که ببینید، آقای علی دوست تو نظریه این که آیا مفاهیم دینی حقیقت شرعی هستند یا حقیقت عرفیه هستند، یه نظری رو میپذیره، میگه من نمیگم شرعی هم به منو هیچ نسبتی با عرف نداره، ولی بی تردید در بسیاری از مفاهیم دین با زدن قیدی یا برداشتن قیدی یا اضافه کردن شرطی یا جزئی تصرف کرده. و من این نظریه رو قبول دارم. یعنی شما دیگه نمیتوانید به واسطه فهم این فقط به خود فرهنگ خط زمان تخاطب فرهنگ عرفی اونجا مراجعه کنید. ایشون هم به این مسئله توجه پیدا کرد. یعنی جریان فقاهت ما داره میره به سمت این که چی؟ مسئله خود کلید واژه ها رو چکار کنه؟ دقت کنه که ما نباید این رو عرف واگذار به عرف کنیم. عرف میتونه بهش مراجعه کنیم که نسبتی باش برقرار کنیم، ولی نمیتونه به اون منحصرش کنیم. پس این هم شد چی؟ خط دوم. خط دوم چیه؟ مراجعه به استعمالات دینی در فهم معنای واژه ها و عناوین. دوستان پذیرش این مسئله خیلی تبعات داره، تشخیص موضوع، تطبیق مصادیق. من موضوع ننوشتم، نوشتم مصادیق. هنوز کلید واژه موضوع، موضوع شناسی رو من نمی‌بردم. بهش می‌رسیم. اگر منظورتون تطبیق مصادیق، مصادیق بال بیرونه. یعنی من میخوام بگم این حکم رو که من شناسایی کردم، فرض کردم فهمیدم که مالکیت یعنی استخلاف، و اگر سه سال یه نفر روی زمینی کار نکنه میشه این ازش گرفت. خب حالا سوال اینه که آیا این بیرون سه سال این بایر مونده یا با این آدرس مونده نکنه؟ تشکر. آیا سه سال روش کار کرده یا کار نکرده؟ میشه تطبیق به استخلاف. که چی؟ شیصد تخه اصول متداوله، یعنی شیوه استیادی داره، استظهاری داره، میگه از تجمیع قرائنه. یعنی شما خود اقتصادنا رو که ببینید، این که من اضافه کردن مرحله ترکیب الاحکام از روبنا به زیربنا رفتن، خب این چه قاعده ای داره، چه جوری میاد؟ مهمترین کارش میگه استیاد، یه استظهار بکنم من از مجموع عدله میتونم به شما بدم. مثلا ایشون بحث کار رو از کجا میاره که کار سبب مالکیت میشه و در اسلام میاد نگاه میکنه احکام متعدد رو میذاره کنار هم، میگه ببینید در حکم حیازت اگر پرنده‌ای داره رو هوا راه میره، داره راه نمیره، پرواز میکنه، این پرنده داره پرواز میکنه، میفته تو زمین شما. خب آیا شما مالک اینید؟ میگن نه، از این مشهور آدم میگه مال شما نیست، کاری نکردی، باید حیازت کنی. بله اگر تور گذاشته باشه گیر کنه مال شماست. مثال دیگرش، رودخونه طغیان میکنه، ماهی ها میان تو زمین شما، آب فروکش میکنه، ماهی ها میمونن تو زمین شما، شما مالک اون ماهید؟ نه، شما نیاز به حیازت دارید. بله اگر شما تعبیه کرده بودید که آب بیاد بالا بره بعد فروکش کنه بمونه، کاری کرده بود مال شماست، مال شما نیست. شایسته کنار هم گذاشتن این قرائن و شواهد در نهایت به این نتیجه میرسه که در اسلام کار علت مالکیت است. بعد شروع میکنه توضیحات مختلف دادن تا بتونه اینو سوره اخیری که اینو میپذیره وقت دوباره باید برگرده نسبتش با احتکاری که استنباط کرده بود کراهت داره مشخص کنه. کار شایسته اینه. خب یکی دیگه از اتفاقایی که داره میافته توجه به خود ترجمه عناوینه. ترجمه عناوین که آقا این باید دقیق بشود. یکی دیگه از اتفاقایی که داره میافته خدمت عرض کنم که تو کشف دلالت فکر بکنید دیگه چه راهی وجود داره. شما فقی بسم الله لااقل دو سه تا دیگه پیشنهاد اومده. اینا رو میخوام عرض کنم فکر میکنید اگر بخواد تو وقت عدلی گشایش ایجاد کنه تو فقاهت چه کار میکنه؟ چیزی خوندید؟ به خود به ذهنت رسید؟ یک بحثی که مطرح شده، آقا دست شما برم ببخشید آقا شرمنده، یه بحثی که مطرح شده توجه به بحث مقاصد شرعی است. بحث مقاصد شرعی دوستان یکی از بحث‌های بسیار حساس در سابقه فقاهتی ماست و ما در یه مواجهه بسیار سنگین خب و نفسگیر تونستیم تا دامن فقاهت خودمون رو از بحث مسائل مرسله پاک کنیم در جنگ با جریان اهل تسنن. به همین خاطر طرح این عنوان به شدت تنیز است. من میخوام بگم رو چیز مهمی آقای علی دوست دست گذاشته، چیز تنش‌زایی دست گذاشته و مخالفینو به شدت جدی داره. اون چیه؟ چه کار میکنه این مسئله؟ آقای علی دوست چی دخواد بگه؟ یه بحثی که حرفی که ایشون میخواد بزنه اینه، میگه ببینید من به هیچ وجه قائل به این نیستم که نصوص که مبین مقاصدی هستند، مثلا فرض کنید خداوند انبیا رو فرستاده، با اونها هم کتاب و میزان فرستاده، لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه خود مردم به پا خیزند و قسط را برپا دارند. خب آیا این قسطی که غایت بعثت انبیاست لااقل در لایه میانی خودش، آیا من میتونم از این حکمی بگم آقا مردم پس این کار رو کنید چون باید قسط انجام بدیم؟ آقای علیوس میگه نه. جدیان اهل تسنن میگن بله میشه. میگن آقا بالاخره برپای قسط یه معنایی داره، اونم یه لوازمی داره، نمیتونم لوازم رو نپذیرم که. آقای علیوس به خاطر اینکه اون اشکال بحث مقصدگرایی مقاصد و شریعه به ایشون وارد نشه، خب و بهش نگن که آقا این سنیگری در فقاهته، یه چیزی رو داره روشن میکنه، میگه آقا من نسبسند نیستم که فقط نصوص مبین شریعت رو ببینم، فقط نصوص مقصد مبین مقاصد رو هم نباید ببینم، بلکه من معتقدم این نصوصی که مقاصد رو بیان کرده، مثلا همین آیه شریفی که عرض کردم لیقوم الناس بالقسط و یه احکام، این میتواند گاهی وقتا دل استظهار این رو به عنوان یک قرینه منفصله تغییر بدهد. ما این قرینه رو چم دیدیم در فقهاتون؟ قرینه بودن نصوص مبین مقاصد رو به نسبت استظهاری که من از نصوص مبین شریعت میکنم، این دلالت این رو و این قرینه بودن رو من ملاحظه نکردم در فقهات، باید ملاحظهش کنم. پس یکی از پیشنهادهایی که میدیم پیشنهاد چیه؟ توجه به مقاصد. پیشنهاد بعدی عقل رو کلا باید بذاریم در عرض این مسئله، یعنی یه بار شما مسئلتون کشف دلالت ادله است، یکیش بحث در حقیقت احیاء منابع کمکار مثل عقل. چون ما در فقهاتمون از عقل به عنوان یک سند برای کشف حکم الهی کم استفاده کردیم، که گفتم البته من وارد مخاطراتش الان نمیخوام بشم، میخوام فقط ذهنیت درست کنم، چون بحث عقل مخالفین جدی داره و حرفای دقیقی دارن و البته موافقین هم حرفای دقیقی دارن. فعلا تا اطلاع ثانوی نه ردش کنید نه اثباتش کنید، فعلا بخونیدشون. چون مسئله مناقشه سنگینیه، تا یا قانون ملازمه رو باید بپذیریم و نمیتوانیم بپذیریم. اگر میپذیریم تا کجا میپذیریم؟ تو حکمت عمل میپذیریم و حکمت نظر میپذیریم؟ تا کجا این مسئله پیش خواهد رفت؟ چالش های جدی داره. من فعلا دارم میگم که دستمون بیاد. پس کشف ادله دیگه ارتکازات و مناطات چی؟
داخل شهر دیگه
مدرمیشتری به ارتکازات و مناطات. حالا من مناطات، ببینید مناطات آیا منظور اینه که من علت حکم رو میفهمم؟ خب ما تقریبا کسی رو نداریم که بتونه بخواد بگه من علت رو میفهمم، قبول دارم. خب جز یه بزرگواری که حالا جریان عمده فقاهت ما اون رو اینوری قبول ندارن، اونوری قبول دارن. ولی در بحث فهم مناطات، ببین مقاصد دوستان فرقش با علت حکم معلومه. ببین ما یه چالشی در فقاهتمون داشتیم و اینجا هم باز مرزبندی ما بوده با اهل تسنن که آقا ما نمیتونیم به علت حکم دست پیدا کنیم مگر اینکه منصوص العله باشه، تو نص اومده باشه. بله وقتی که منصوص العله باشه، العلتو تو عمم و تو خصص، وقتی من به علتش پی بردم میتونم تعمیمش بدم و میتونم ایچی رو زیخ کنم. مثال معروفش چیه؟ مثلا حضرت امام در باب تقریرات و بحث درس بیعش که آقای مؤمن نوشته بیمش چی میخواد بگه؟ میگه آقا شما یه بار میرید پیش یک پزشکی، به شما میگه که انار نخور چون ترشه. خب این انار نخور چون ترشه، شما چی میفهمید ازش؟ حالا میای بیرون میرسی به لیمو ترش، میخوری یا نمیخوری؟ چی؟ تا این استنباط نیست، استظهاره. نکنید استظهار دارید میکنه، اصلا نفسه منصوصه دوستان. ببینید من چیزی رو ورای نفس کشف نکردم، من استظهار میکنم. در فقاهت ما اگر شما به نکته‌ای به این به این کلمه استظهار رسیدید، پذیرفته شده است. تنقیح مناط. حضرت امام چندین و چند جا این کارو داره که دعوا هم درست کرد دیگه. از جمله تو موضوع شطرنج. یعنی دعوایی که آقای قدیری به عنوان شاگرد امام، به عنوان مقرر درس امام با خود امام پیدا میکنه سر شطرنج چیه مگه؟ سر مسئله شطرنج. شطرنج شما نص دارید که حرام است و تعبیر خیلی تنده در مورد شطرنج. کسی میخره تو خونه نگهداری میکنه، نگاهش میکنه، اصلا تعبیر خیلی تنده. حضرت امام از امام سوال پرسیدن که اگر شطرنج آلت برد و باخت نباشه حرامه یا حرام نیست؟ حضرت امام فرمود در فرض مذکور اشکال ندارد. تا گفت در فرض مذکور، آقای قدیری یه نامه نوشت به امام که شما امام امت هستید، شما تاج سر ما هستید، ظاهرا سرتون شلوغه دیگه، به کار فقاهتی نپردازید، بدید ما شاگردا انجام میدیم. مضمون نامه آقای قدیری اینه، شما خیلی خوب، شما رهبر، شما ما رو بهش میبرید، دست دیگه به فقاهت نزنید. که امام اون نامه تند و نول می نویسه که کلا بحث میکنه، بعد آقای قدیری نامه می نویسه، بعد دیگه نامه ملاطفه آمیز می نویسه که آقا من شما رو قبول دارم، شما آدم خوبی هستی، از مارهای خوشخد و خال و حوزه بپرهیز و و و و نظر دور و تو بگیرن. از این حرفا امام چی میخواد توضیح بده؟ امام حرف کلش اینه، میگه آقا من از باب تناسبات حکم موضوع، این کلمه تناسبات حکم موضوع راهی برای تنقیح منات، این یه مدل قدیم از قبلی من بوده. تنقیح منات میکنم از باب تناسبات حکم موضوع. بحث تناسبات حکم موضوع یکی از اصول بود که قبلا هم بوده، مال الان نیست. اگر کسی بیا طبق اون بحث بگه، جز رهاوردهای جدید محسوب نمیشه. امام از طبق این میگه چی؟ میگه آقا این قلاز و شدادی که تو حکم شطرنج هست تناسبی با این بازی نداره، که تناسبی باید داشته باشه. این شدت حکمی که هست، من با توجه به ادله که دارم میبینم، این شداد و قلاز متناسب است با حکم قمار، نه حکم شطرنج. پس معلومه اون دوره این شدت و حدتی که در حکم هست رو خود شطرنج رفته، مال اینه که مصداقی بوده از قمار. این تنقیح منات، تنقیح منات اینجا شکل میگیره. ما در بحث تناسبات حکم موضوع تو فقاهت خیلی از این کارا میکنیم. مثلا فقیه نمیتونه با غیر از ملاحظه تناسبات حکم موضوع کاری بکنه، اینقدر زیاده که حد و حساب نداره. مثلا مثال بارزش، مثلا فرض کنیم میگه آقا المؤمنون عند شروطه، مؤمنون عند شروطش، اگه من شرط کرده باشم که از بالا دیوار خدا بندازم پایین، باید پاش باشتم؟ چی؟ از کجا میفهمید که نیست این اطلاق این تعبیر این روایت نمیگیره از بالا دیوار انداختن و میگه المؤمنون میگه المؤمنون آقا تو بودید در فرض ایمانه در محیط ایمانش شرط کرده اگر شرط خلاف ایمان کرده باشه که این آیه میشه تناسبات حکم موضوع خب یعنی لفروج هم حافظون یه تناسبی داره شما وقتی مثلا توی فوتبالیستی میخواد ضربه بزنن طرف دست میگیره که مثلا ضربه نخوره تو بیزش که بهش نمیگی این که محافظی نه فروجن که توی فضایی داری درکش میکنه این که دارم میگم اتفاقا چون ما این کار نمی کنیم راحت از کنارش رد شدیم یعنی ما به صورت خودکار یه تناسبات حکم موضوع میفهمیم حالا یه فقیه دقت بیشتری میکنه میتونه نکاتی بیرون بکشه یه مقاله خوبی شاگردای آقای شمیری زنجانی حفظه الله در آوردن بیرون از باب استعمالات تناسبات حکم موضوع که ایشون تو فضای اجتهادی خودش رعایت کرده اون مقاله خوندنیه ببین تو اینترنت هست خب اسمش هم نیست همین برید جناب کلید واژه تناسبات حکم موضوع رو بزنید آیت الله شمیری زنجانی بزنید مقالش میاد خب یکی دیگه از فضاهایی که دوستان اینجا باز شده من سعی میکنم حالا یکی انجام میگم برم سراغ بحث تفریح اون دوتا هم خیلی الان دیگه نه خیلی بحث زیادی بقیه گفتن نه خیلی الان منجالش هست من بازش کنم چون نکات مهمی داره چون وقت من تقریبا یه رو گذشته ازش ببینید تو بحث توجه به مقاصد یکی دیگه از توجهاتی که شروع شده که صورت گرفته و زمینه یه تحولاتی داره میشه توجه به مخاطب در حکمه یعنی یه بار شما به شما میگن که آقا سلو نماز میکنید خب سلو کی سلو؟ خب یا آیه الذین آمنوا یعنی کی؟ یعنی ماهی به حیث جمعیمون یا ماهی به حیث انفرادیمون فقط به حیث ایمانمون یعنی عنوان که این عنوان یا ایها الذین آمنوا حکمش که میاد از اول انحلال پیدا میکنه یا نه اول میخوره به اون حیث جمعی ما یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که حیثیت جمعی مؤمن بودن دارید که یکی از ایده های زینه خطابات قانونی است یعنی آیا مسئله که میاد توجه به مخاطب پیدا میکنه مخاطب فرد یا مخاطب فرد نیست مفارد جمعه فرض کن شما تو بحثا جناب آقای میرباقری که ببینید چه تحلیلی از جامعه داره میگه شما در روایت هم داره که شما هر جایی که از قرآن یا ایها الذین آمنوا داریم خطاب اولش به یعصوب الدین به امیرالمومنین علیه السلام یعنی اول خطاب به اون از طریق حضرت به بقیه خطاب میشه نه تنها حیث جمعی مهمه بلکه اتفاقا نسبت به ولایت موضوعیت داره در تمام خطابات یا ایها الذین آمنوا خب اگر شما اینو پذیرفتید نوع تحلیلی که از حکم و انحلال حکم میکنه متفاوت میشه به همین خاطر بزرگان ما اساتید ما رفتن به سمت این که در نسبت بر بین بحث این که بگیم حکم یا کفاییست یا عینی دیگه حکم یا عینیست یا کفایی در این دوگانه یه سگانه هم توضیح بدن بگن آه نه حکم گاهی وقت جمعیست حکم گاهی وقتا اجتماعیست ما حکم اجتماعی داریم حکم اجتماعی نه فرد نه عینیه نه اینا تقسیمات حکم فردیه یا فرض کنه جناب آقای عراقی ایده ای که داره میگه چی؟ میگه مکلف کلان میگه موضوع کلان ولی منظورش از موضوع مکلفه میگه گاهی وقتا مکلف فرده گاهی وقتا نظامه وقتی من میخوام یه حرفی رو در نسبت با این مکلف بفهمم یه جور میفهممش در نسبت با این مکلف دیگه یه جور دیگه میفهممش مثالش چیه؟ میگه ببینید مثالش مثلا میگه آقا شما این در رؤیت هلال استحباب چی داره؟ دعا داره و صلات داره ببینید پس اگر رؤیت هلالی صورت گرفت مستحب است دعا و صلات خب نماز اینجا نماز یا مطلق دعای کاری ندارم میگه یه بار میگه خب این وظیفه منه محمدی که اینجا وایسادم چیه؟ با آقای عراقی میگه آقا من از شما اسم من میگه آقا استحبابه. میگه خب حکومت چه کار کنه؟ میگه حکومت حق ندارد، حرام است بر حکومت که شرایط اجتماعی رو جوری ساماندهی کنه که امکان انجام این فعل مستحب منتفی بشه. ببین همین حکم ها، یه بار این حکم دلالتش بر تکلیف فردی چیه؟ میگه استحبابه. یه بار میگه حکومت چیه؟ میگه حکومت حق نداره، حرام است بر حکومت. حکومت یعنی اون چیزی که ایشون تو تحلیلش که میاره جمعی از ولی، متولی و نظام بین اینها. یعنی ایشون در بحث جام بحث نه بحث نظام حکومت ولی فقط اصلا نمیگیره که ممکنه یک کسی مسئول شهرسازی یه جایی باشه. آره ولی نظام حکم داریم، نه نظام تصمیم گیری داریم. هر کسی به همه شون حرام است. نه انحلال نشد. هر کسی به حسب خودش برش حرام است. یعنی اون کسی که تصمیم میگیرد، اون کسی که نظارت میکند، این سامانه نظام حق ندارد مجوز بدهد. بله نه ببینید، اصلا کسانی که میگن که نظام، منظورشون نیست که آخر کسی مکلف نیست که نظام مکلف است. فرقش اینه که شما یه نسبتی رو دارید میبینید، نسبتی رو دارید میبینید که اگر این نسبت رو نمیدیدید نوع تعیین تکلیف رو متفاوت بود. ببین مثال بار مثلا دقیقی که داره این مسئله نظام بینی، گفتم الان بحث آقای عراقی، بحث آقای میرباقری و بحث آقای علی دوست و کسای دیگه متفاوته با هم. خب من مثلا طبق بحث آقای میرباقری اگر الان بخوام مبنا رو مبنا ایشون رو توضیح بدم، ببینید چون میگه یه بار شما به شما میگن آقا تکلیف شما شکستن خرم، حصر خرم شهر، حصر آبادان، حصر آبادان، خب حصر آبادان باید شکسته بشه. میگه وقتی داری میری حصر آبادان رو بشکنی، یه بار به تو میگن آقا وظیفت اینه که اینجا توپخونه اینجا باشی، انحلال پیدا کرده نسبت به این حکم که تو اینجا مسئول توپخونه. یه بار وسط کار به تو میاد که آقا اینجوری نیست، تو اگر الان اینجا با این نحوه کلاسیک اخو عمل کنی نمیتونی حساب رو بشکنی، باید جوری دیگه عمل کنی. چرا؟ چون سازمان بغل دستی تو درست عمل نکرده. میگه تو مسئول به تأمین اونی، مسئول به پشتیبانی از اونم هستی، چون نسبت به کل متعهدی، تو فعلت مشارکت به نحوه مشا در کل حاضر است. نوع تقسیم بندی تکلیفت و تعیین انحلال متفاوت میشه. با اینکه این نسبت رو اگر نمیدیدید کاملا مشخص بود که تو یه تکلیفی داری، همه اینا باید عمل کنن، اون عمل نکرده تو عمل میکنه به وظیفت، تو در نهایت تو معجوری، اون معجور نیست. ولی اگر از کل اومد و منحل شد، نحوه انحلال و نحوه تجزیه جوری که تو متعهد به کلی نه متعهد به جز، و همین خاطر در این مسیر درگیری کاملا واسه مهمه ببینی که بغل دستید، تیپ بغل لسید، هنگ بغل لسید، دست بغل لسید چجور داره واکنش میشون میده و تو جوری تنظیم کنی و انعطاف داشته باشی که بتونی کل محقق کنی. تو خودت انحلال حکم دارم بحث میکنم و یعنی بحثای ریز میاد که آقا بالاخره این کسی که میگی منصب من دارم بحث میکنم، نه شخصو، بالاخره شخص در منصب قرار میگیره، ولی نوع مناسبات و تعیین تکلیف متفاوت میشه. پس یکیش بحث توجه به مکلف. خب یک بس اینجا دیگاره، اینو بذارم یکی هم از اینجا بگم و بحثم تمام. برو تا اینجا این بحث تفریح هم من یه نکته در موردش بگم نزدیک از آن داری میشیم. ببینید دوستان، یه بحث بسیار بسیار مهمی در مسئله تفریح وجود داره. تفریح یعنی چی؟ که اتفاقا بخش عمده ای از کار فقیه و شناختن فقیه از غیر فقیه یا شناختن فقیه ضعیف از فقیه قوی تو مسئله تفریح. تفریح یعنی چی؟ یعنی یه اتفاقی داره میفته تو بیرون، فقیه اون رو داره میبینه. فقیه اون رو که داره میبینه با یک عبارتهای نشانه گذاریش میکنه، نشانه های عناوینی که فقه اونا رو میشناسه. و بعد فقیه میتونه باش نسبتی برقرار کنه. ببینید فقیه در مسئله تفریع حکم و استنباط کرده حکم کلی رو، مسئله تطبیق به مصداق هم نیست، مسئله درک مفهومی که از یه اتفاق داره میفته و کلی هم داره میفهمش. چی؟ ترجمه فقهی باید بکنه اون چیز خارجی رو. مثال بارزش بانک. ببینید بانک یه اتفاقی، یه نهادی، یه نهاد پولیه در نسبت با نظام سیستم سرمایه‌داری و تولید انبوه صنعتی و تمام اون پازل هایی که در اونجا وجود داره، مفهوم تجارت و و و. حالا ما اومدیم فقیه میخواد باش نسبت برقرار کنه. چجوری نسبت برقرار کرده؟ اومده شکافتش. میگه ببین فقیه وقتی میشینی میخواد توضیح بدی، مجوز بگیری ازش، میگه که خب این بنگاه اقتصادی یا این نهاد شخصیت حقوقی که اسم بانک داری میگی چه کار میکنن؟ اون شروع میکنه کار کرداشو توضیح دادن. میگه مثلا مردم میان سپرده گذاری میکنن، با اصطلاحات اقتصادی خودش توضیح میده، سپرده گذاری میکنه، بعد این میاد به مردم وام میده، بعد سودش رو میگیره، بعد در طی قراردادی ملزمش رو میکنه که به موقع باز پرداخت کنن، وثیقه میگیره. همه اینا عناوین عناوین اقتصادیه. فقیه که اینا رو نمیفهمه که. فقیه چه موقعی با بانک نسبت برقرار میکنه؟ اون موقع توضیحی که تو در موردش میدی، میگه خب پس اینجوری که داری میگی این بانک ظاهرا 5 تا کار میکنه. تو اول پول از مردم میگیره. خب پول از مردم گرفتن یعنی چی؟ قرض میگیرد؟ میگه نه قرض نمیگیره چون سود میده. میگه بس اگر میخواد سود بده در قالب یه عقدی، مثل مزاربه، مثل مساقات، مثل مزارعه باید بگیره، یعنی باید پول رو بگیره کار کنه سود رو برگردونه. میگه خب آره. میگه پس بیا من این عقود رو میگم، برو توی اینا. پس این کاری که میداری میکنی مزاربه است؟ بله. اگر پول میگیره به بقیه قرض میده، هیچ، داره امانت میگیره به نیابت، داره چیکار میکنه؟ قرض میده. پس این شد نیابت، این هم شد قرض. یعنی اون برچسب قرض، برچسب چی؟ نیابت. این برچسب های فقهی که حکمش قبلا گفته ها، الان معنادار میشه، میتونه با این اشیا ارتباط برقرار کنه. مثال دیگه بزنم. چی؟ نه نه، اصلا این بانکی داره میگه این نمیره ببینه این بانک بیرونی داره همین کارو میکنه یا نه. داره بانکو مفهومی میفهمه، کلی میفهمه. هر بنگاهی که این کارا رو بکنه، ببینید کل فرقش خیلی زیاده. این فرق تطبیق به مصداق با این مسئله که عنوان موضوع شناسی مهمش اینجا، موضوع شناسی اصلا موضوع شناسی اصطلاحات مختلفی داره اینجا درسته جاش. موضوع شناسی میکنه، کلیست موضوع بانک، کلیست بانک سر کوچه رو نمیگه که بعدا بعد بریم این بانک سر کوچه به این چیزایی که فرقی گفته عمل میکنه یا نمیکنه با یه حساب رسی. ولی داره کل بانک رو داره میگه. مثال دیگه بزنم. مثال دیگه فرقه این سخ انرژی هسته ای. انرژی هسته چه هفته فقیه داره؟ یه حرکتی اومده دنیام انیشتن یه فضایی رو باز کرده، با تونستی با فیزیک انیشتنی وارد فضای زیر اتم بشیم، بعد تونستیم انرژی رو آزاد کنیم. حالا فقیه رو چه به این حرفا؟ فقیه چه کار میکنه با فقه هسته ای؟ فقیه اصلا با این چیزا، با کیک زرد و با این چیزا اصلا نسبت به قرآن قرار نمیکنه ها. فقیه وقتی شروع میکنی در موردش میگی آقا انرژی هسته ای رو بیاورم یا نیاورم، توضیحت رو میشنوه تا بتونه یه عنوان، یه نشانه، یه برچسب بزنه. از طریق برچسب باش ارتباط برقرار میکنه. یعنی آیا ما ساخت بمب هسته ای جایز است یا جایز نیست؟ کسی نیست. فقیه با چی ارتباط برقرار میکنه؟ با اینکه آقا این استفاده از این آیا مثلا باعث فساد حرص و نسل میشه یا نمیشه؟ آیا باعث کشته شدن بیگناهان میشه یا نمیشه؟ با این عنوان ارتباط برقرار میکنه، میگه حرام است یا حلال است. با خود انرژی هستی یا با مکانیزم انرژی هستی یا تولید بمب که کاری نداره که. یه نمونهش که خیلی مهمه بگم. ببینید آقای خدا رحمت کنه، آقای چند بار مثلا رفقا گفتم آقای کاظمی هاشمیانی حال رویان خاطرش رو جوری تعریف میکنه، میگه آقا ما میخواستیم نطفه مرد رو بگیریم، نطفه اسپرم رو بگیریم، تخمک زن رو بگیریم، نطفه رو تشکیل بدیم، تو بدن یک شخص یه زن سومی کارگزاری کنیم که بچه متولد بشه. گفت پیش هر که میرفتیم زیر بار نمیرفت، اصلا نسبتی برقرار نمیکرد. گفت رفتیم خدمت مقام اعظم رهبری، شروع کردیم توضیح دادن. گفت ایشون وقتی رسیدیم توضیح دادیم، که توضیح دادیم واسه توضیح دادن، ایشون گفت پس شما رحم اون زن رو اجاره میکنه. تا گفت اجاره خیلی محمد راحت شد. خب یه چیزی پیدا شد بالاخره میتونیم توضیح فقهی بدیم که حالا هر جا نیست. یعنی ببینید اینو تو دستگاه فقه تا فهمش نکنی نمیتونی واسه حساب برقرار کنی. مسئله منظورم اون آقا و زن خاص نیست، بگم تطبیق به مصداق است. کلی این اتفاق، کلیه تفریع جز مهمترین بخش فقاهت ما سلام دوستان.
متوجه شدم اینه که این زبان کامپیوتر صفر یکیه، یعنی تا صفر یکش نمیفهم.
آه.
این
فقیه همین بله، فقیه تو ادبیات فقیه خودش یه عناوین منصوص داره، یه احکام داره. خب مدل فقاهت اینه، مدل فقاهت موجود ما هر چی که واسش توضیح میدی اگر بتواند در ذیل یکی از عناوین ببرد، حکمش رو متناسب مشخص کنه. اگر نبرد میره چی؟ تو اصول عملی فعلی. بسیار از اختلاف فقها هم هست. یعنی شما اختلافی که تو زمان شیخ فضل الله دارید میبینید با میرزای نایینی همینه. وگرنه تو از تو نظام سیاسی اسلام به نحو کلی که اختلافی نداشتن که. فقط دعوا سر این بود که آقا اومدن این مشروطه افسد است یا بودن شاه افسد است. همه دعوا سر اینه. تحت عناوین افسد و فاسد می‌بردن، اون یک حکم می‌داد، یک حکم می‌داد، اون تو بابتگاه یه چیزی می‌گفت، یه چیز دیگه می‌گفت. جمله‌ام تمام. مسئله موضوع شناسی دوستان، مهمترین جای کلاه رفتن به سر ما آخوندا در امر حکومت، یعنی بیشترین فریب و بیشترین کلاهی که بر سر جریان فقاهت در طول 200 سال گذشته رفته تو مسئله موضوع شناسی. موضوع شناسی که بانکی واسه تو توضیح میدن که این بانک اون بانک نیست، میتونن یک کاری کنن که بسیاری از احکام رو، بسیاری از فتاوا رو از هر مجتهدی بگیرن از باب ضرورت. ما کارمزد و دیرکه رو نتونستیم باش بجنگیم دیگه. مسئله دیرکه که دیگه خیلی واضحه از باب ضرورت دیگه، سیستم نظام بانکداری به هم میرسه، میبرش تحت عنوان ضرورت از مجوزش رو میگیره. نه چون زیل بار ضرورت میره، یعنی به فقیه میگه که ببین اگر این کارو نکنی این نظام اسلامی از دست میره. فقیه میگه نظام اسلامی رو اشکال نداره، آقا بگیرید نظام اسلامی باقی بمونه. یعنی کی میخواد نشون بده که آقا این کار اصل کیان اسلامی رو؟ در همین خاطر مسئله موضوع شناسی و نداشتن منطقی برای موضوع شناسی در مواجهه با مفاهیم پیچیده مدرن یکی از چالش های جدی ما در اثر فقاهت که تو این مسئله تازه یه تلنگرهایی داره میخوره. یعنی ایده هایی مثل علوم انسانی اسلامی، مسئله هایی مثلا ایده هایی مثلا که فرض کنید مثلا شما اینجا مثلا آقای مثلا جریان متعددی از آقای پارسانیا رو گرفته تا آقای مثلا میرواقعی رو گرفته تا کسای دیگر رو گرفته اینجا حرف دارن، تا برسه به مسئله این که آقا موضوع شناسی بخشی از آن اجتهادیست. آقای علی دوست و اینکه یا مثلا آقای علی دوست فرسینه که آقا تو تزاهم، امر تزاهم اجتهادیست، تو اهم و مهمش من نمیتونم به بحث بقیه بدمش. یعنی میاد یه جایی ما میسه میگه آقا بیرون رو که میخواد بیاری تو دستگاه فقاهت من، هی به من تحمیلش نکن، من خودم بفهمم اهم و مهم چیه، خودم باید صف بایستم بگم این چیه، اهمش در دین اینه یا مهمش در دین اینه. یعنی یه توجهاتی داره تو فقه ما شکل میگیره که این چیزی رو که ما به رغم تاریخی ازش پا خوردیم رو بتونن یه پدافند فرهنگی توش درست کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نکنید ادبیات آقا علی دوستی نمیگه اجتهادی است. خیلی هنوزم توضیح نمیده که آقا اجتهادی است فقیه با فن اجتهاد چیکار میخواد بکنه تو این قسمت. یه ادبیات دیگه داره میگه علوم انسانی اسلامی، میگه آقا موضوعاتی که میخواد تو این یاد بود از پایگاه دین خودمون توضیحش بدیم. یعنی ببینید بله ممکنه بگه غلط است، ممکنه بگه بانک غلط است، ولی بانک غلط است رو باید خودش بگه. نکنید بانک چیست؟ نه موضوع بانک چیست؟ چرا این درستی و غلطی ندارد؟ از اون جاهایی که ما خیلی ساده درمورش بحث کردیم. یه کتابی داره آقای درخشان، نظام های اقتصادی. خب اینو ببین، این سرفصل رو دنبال کنید. ما در گذشته خودمون تو موضوع شناسی یه دوگانه داشتیم، گفتیم موضوعات یا عرفیست، خب یا عرفیست یا شرعیست. یعنی شرع توضیحش داده، صلات چیه خود عنوان توضیح داده موضوع. تو عرفی میگفتیم یا عرف عامه یا عرف خاصه. عرف خاص کلید واژه، آقا دوستان میخوام برم بس تمام است. عرف خاص تو فقاهت ما کلید واژه‌ای که داشته چی بوده؟ خبره بوده، مراجعه به خبره. این که دارم میگم خیلی مهمه ها، خبره. یعنی آقا من داشتم میرفتم اسب حضرت علی زده الاغ ما رو یه لگدی، الاغ ما شل شد، این الاغ هم اسای دست ما بوده، چقدر از قیمتش افتاده؟ بازار که رأی‌گیری نمی کردیم که، میرفتیم میگفتیم آقا یه کسی هست این استبلاره، خب خرک داره، این میتونه آقا با اسب و الاغ و اینا سر کار داره، در اثر دقت کنید کثرت ممارسه دریافته که آقا این الاغه اگر پاش لنگه، این مثلا الاغ مال آسیابه، الاغ مال مزرعه است، الاغ مال حمل و نقله، اینقدر قیمتش کم شده. خبره، مفهوم خبره داشتید. الان نه اون چیزی که به شما توضیح میده، میاد توضیح میده بانک چیه، نه شرعیشو توضیح میده، نه عرفی خاصشو توضیح میده. یعنی اقتصاددان نه شرعیشو توضیح میده، نه اینکه در اثر کثرت ممارست فهمیده بانک چیه. متخصص است، مفهوم تخصص. یعنی بانک چیست؟ به شما میگم اقتصاددان مکتب ناوکینزی رو میفرمایید یا اقتصاددان مکتب نئولیبرالیسم رو میفرمایید؟ هایک توضیح بده وسط، فریدمن توضیح بده بانک چیه، یا نه کینز و ناوکینزی ها توضیح بدن چیه، یا نه مارکسیست ها توضیح بدن چیه؟ بانک چیست؟ تو تا خود سامانه نداشته باشی، یعنی مفهوم تخصص کاملا یه مفهوم کانتیه، یعنی تو فضای عالم مدرن داره شکل میگیره. طرف با یه پیشورزی، با هر نظریه فرضیه‌ای حرفی داره میزنه در مورد بانک، چون پیشورزها حتما در نسبت با مبانی عالی کلامی شما یا لعی یا علیه بی نسبت توصیف مشاهده نمی کند، جمع بندی کند، از جزئی به کلی نمی رسد. که این مال اینه که ما عالم مدرن رو اصلا نرفتیم. یعنی یکی از اشتباهاتی که ما داشتیم این بود که فکر میکردیم مشاهده از بیرون خام است. این همین تجربیات سنتی ما میخواد بیاد یکی از مدعی، یکی از اون جاهایی رو که میخواد توضیح بده، من میخواد بگه من میخواد بیام وضعیت شاخص انسان امروز ایران رو مشخص کنم. نه توصیف قابل و غیر قبول نداره، واقعیته. شما شیطان، خداوند، ابلیس هم توضیح میده. توضیح یعنی این که بانک شما یه شاخصایی دارید، درسته؟ شما مطلوبیت های اقتصادی دارید، درست؟ بانک نسبتش با اون چیه؟ نه توصیفش میخوای کنی، نمیخواد حکمشو بگی ها، توصیف میخواد کنی. بانک الان یه کارکردی دارن به نسبت اقتصاد، مطلوبیت های اقتصاد اسلامی بانک الان چیست؟ چیستشو بگو به من. فقیه مگه میتونه بره بانک رو بفهمه الان؟
نه،
کارشناس اقتصادی چی توضیح میدهد؟ همه دعوا سر همینه. اون داره بر اساس مسئولیت های مکتبی رو که پذیرفته توضیح بانک میده. ببینید بانک میخواد بانک رو توصیف کنه، همون کارشناس اقتصادی، همون کسی که میخواد کارشناس اقتصادی میخواد بانک رو توضیح بده، در مکتب اقتصادی خودش توضیحش میده. ببینید مفهوم توصیف اجتماعی کاملا نسبتی دارد با نظام ارزشیت. این توجه رو اگر نکنید، کارشناس آدم ریشدار در نماز شبخون یا توضیح میده واسه بانک چیست، در مدل اقتصاد مدرن توضیحش میده بانک چیست، نه در مدل اقتصاد اسلامی، نه با توجه به حساسیت های تو و مطلوبیت های تو. ببین اگر ما این رو از دست بدیم عملا نسبتمون قطع. ببین رسانه چیست، فضای مجازی چیست، تو تا در نسبت با نظام خود توضیحش نمیتونی بهش تصرف کنی، همیشه محکومی، همیشه واسه ضرورت، از باب ضرورت باید بپذیری احکامش. میدونی چی میخوام بگم؟ جمله آخرم، مسئله موضوع شناسی یعنی اونجایی که ما میخوایم یه واقعیت خارجی رو تبدیل به برچسب فقهی کنیم، کاملا منوط به توصیفیه که اون کارشناس به تو میده. و اگر این کارشناسی اسلامی نباشد، اون کتاب اقتصاد آقای درخشان رو حتما بخونید، نظام های اقتصاد اسلامی شو، نظام های اقتصادیش، نه یک تاریخ عقاید اقتصادی دارد، اون درس گفتاره، یک کتابی داره فرهنگستان چاپش کرده به داغ نحو داخلی، درس گفتارهای سال 60 ایشونه، توضیح نظام های اقتصادی مارکسیستی و سرمایه داری که میخواد بده، میخواد به شما بگه که ببینید متغیرها نسبت بانک، نظام بانکی، نظام پولی، ارز، نمیدونم صادرات، واردات، پسنداد، راندمان، همه اینها، بودجه، بر اساس مفهوم برنامه، خب اینا همه تو نظامات اقتصاد مختلف برنامه مختلف پیدا میکنه. تو وقتی میگی کارشناس بده مثلا توضیح بده، کدوم کارشناس بده توضیح میده؟ چون مفهوم توضیح تخصص داره، کلید واژه تخصص، نگاه سیستمی، یعنی میخواد وقتی میخواد توضیح بده میخواد نسبت متغیرها رو توضیح بده و تو مکتبش متغیر اصلی داره، بقیه رو بر وزانه این توضیح میده. یعنی وقتی چیه سیستم سرسی، سیستم اقتصادی میاد به تو میگه ضرورت دارد بورس را به اندازی، من میتونم به شما بگم تردید نکن، بازار سرمایه در بین بازارهای دیگه متغیر اصلی شد، چون امنیت سرمایه رو متغیر اصلی امنیت کشور میدونه. به همین خاطر میاد میگه ببین اگر بورس نیاد نظام اسلامی به هم میریزه، و اینو توضیح میده و درستم داره توضیح میده، مکتب خودش اصلا آدم بیشیل پیلهیه، ولی سیستم فکریش متغیر اصلی، متغیر فرعی داره. میگم این بخش تو جریان فقاهت ما نیاز بال دوم فقیه، یعنی فقیه اگر یا خودش یا مجموعه این رو واسش تامین نکنن، توضیح حرفی که میزنه وقتی میخواد بیاره بچسبونش به عینیت، منظورم مصداق نیست، مفهومیشه، عملا انجا پا میخوره، گسست اتفاق میفته.